شروعه.
آره.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان. من همونطور که وعده داده بودم بناست که جلسه درباره عشق و سیاست صحبت بکنیم و در این باب گفتگو داشته باشیم. من در واقع تلاشم اینه که به 3 پرسش تو این جلسه در باب عشق و سیاست جواب بدم. این که در باب عشق اون پرسش ها اینه: ما چرا عاشق میشیم؟ و دیگه این که چرا عشق آسیب میزنه به ما به راز روانی؟ و پرسش سوم هم اگه وقت شد میخوام در باب این مسئله صحبت بکنم که چرا عشق فرو میپاشه، چرا عشق از بین میره و در گذر زمان از دست میره و ما دیگه اون شور و شیدایی و شهفی که در ابتدای عاشقیمون داشتیم از دست میره و دیگه به سردی در واقع میگرایه. برای اینکه بتونیم این سوالا رو پاسخ بدیم، من فکر میکنم عشق به لحاظ کارکرد فرمالش خیلی شبیه سیاسته. اینه که این جلسه هم تا حدودی اشاره به بحث سیاست داشته باشم از این جهته که به لحاظ محتوایی کار ندارم، ولی به لحاظ فرمال عشق و سیاست کارکرد یکسانی دارن و همین سوالا رو میتونیم در باب سیاست هم بپرسیم. چرا ما به سیاست نیاز داریم و چرا سیاست به ما آسیب میزنه و این آسیب سیاست از کجا میاد؟ دقیقاً چه سوالا رو در باب سیاست کرد. اینه که سیاست و عشق به لحاظ فرمال کارکرد یکسانی دارن و اون کارکرد فرمال خدمتتون توضیح میدم چرا کارکرد مشابهی دارن. من در جلسات قبلی گفتم که ما در روانکاوی در سطح دال میمونیم و دالها رو بررسی میکنیم. این که روکرد ما برای بررسی این قصه یک روکرد فرمال سوریه و به دالها توجه داریم، نه به محتوای اون چیزی که در ذیل این دالها ممکنه جریان پیدا کنه. به همین جهت من فکر میکنم دال عشق یک دال خسرانه، یک دال از دست رفتگیه، یک دال سوگواریه، یک چیز ناتمامه، یک چیز تحقق نیافته. میتونیم عشق رو یک همچین دالی فرض بکنیم. چرا؟ ببینید وقتی ما در سطح رابطه آدم ها نمیتونیم به یک رابطه این همانی و یکی شدن برسیم، چون رابطه آدم ها پیشا پیش محکوم به شکسته و آدم ها نمیتونن یکی بشون، این خسرانی که در رابطه آدم ها وجود داره، این عدم انسجامی که در رابطه آدم ها وجود داره، فضایی خلق میکنه که عشق میتونه کارکرد خودش رو پیدا کنه. عشق دقیقاً مکمل اون چیزی که در رابطه آدم ها به وجود نمیاد و شکل نمیگیره و نهایتاً رابطه آدم ها از اول محکوم به شکسته و ما این محکوم بودن به شکست را سعی میکنیم با یک مکملی، با یه عنصر دیگه جبران بکنیم که خود عشق. اینه که عشق دال خسرانه، دال از دست رفتگیه، دال عدم تمامیت، دال عدم انسجام رابطه آدم هاست. اگر آدم ها میتونستن در یک سطح خیلی نازلتری به هم بپیوندن و پیوند منسجمی داشته باشن، یک رابطه تمامی داشته باشن، نیازی به کارکرد عشق نبود. پس عشق معنای ضمنی داره و اون معنای ضمنیش اینه که هیچ وقت دوتا آدم یکی نخواهند شد. یک جایی اینا یه مازادی دارن که در رابطه اونها اون مازاده نمی گنجه و بیرون میزنه و اون رابطه را در واقع به نوعی تخریب میکنه و به فروپاشی میکشونه رابطه را. اینه که ما به این مکمله نیاز داریم تا جبران کنیم اون امر مافات را، اون چیزی که از دست رفته، اون چیزی که در رابطه آدم ها از پیش میدونیم که یکی نخواهیم شد. و دقیقا به همین دلیله که این که گفته میشه عشق زمینه رابطه جنسی، نه این درست نیست. عشق آغاز رابطه جنسی نیست، بلکه عشق مکمل اون چیزیست که در رابطه جنسی وجود نداره. عشق اتفاقا از اونجایی سر برمیاره که تو رابطه جنسی امکان وجودش نیست. این که رابطه جنسی نداریم، این که رابطه جنسی هیچ وقت وجود نداره، نیازمند یه مکملیست به اسم عشق. بنابراین عشق آغاز یک رابطه جنسی نیست، بلکه فروپاشی خود رابطه جنسیه، بلکه عدم تمامیت خود رابطه جنسی است. این مکمله همیشه نیازه. در سیاست هم همینه. چرا ما به سیاست در حوزه عمومی نیاز داریم؟ به خاطر این که انسان ها یک جماعت واحدی در حوزه عمومی نمیشن. حقیقتا انسان ها امیالشون، خواسته هاشون، ذائقه هاشون، سلیقه هاشون انقدر متنوع گوناگونه که هیچ وقت اونا جماعت واحدی نمیشن. و عدم انسجام افراد در حوزه عمومی با چیزی به اسم سیاست جبران میشه. بنابراین سیاست هم داره همون کارکرد عشق رو ایفا میکنه. اون چیزی که در حوزه عمومی رابطه آدم ها رو به فروپاشی میکشونه با یک مکمل، با یک عنصری به اسم سیاست داره جبران میشه. اینه که سیاست در اینجا اتفاق خیلی با خشونت عمل میکنه، همچنان که عشق با خشونت وارد صحنه میشه. سیاست تنوعها رو نادیده میگیره، سلایق رو نادیده میگیره، همه رو میخواد یکسان بکنه، همه رو میخواد یکسان بکنه. ما تو حوزه امید و مال یکسانسازی آدم ها هستیم، چیزی که تو جامعه ما اتفاق میفته، خصوصا در جوامع اقتدارگرا و سلطه طلب، که این خیلی سنگینتره و شدیدتره و سیاست خیلی با خشونت تلاش میکنه آدم ها رو یکسان بکنه. اینه که در جامعه ما خصوصا این نهادهای فرهنگی ببینیم، نهادهای فرهنگی کارکردشون یه چیزه، اینه یکسان سازی آدم هاست، آدم ها رو فقط یکسان بکنه. اینه که اگه آیین نامه های نهادهای فرهنگی رو شما برید از منظر تحلیل گفتمان ببینید، این نهادهای فرهنگی نهادهای امنیتی هست. چرا؟ چون اینا میخوان آدم ها رو یکسان بکنن، در خوردنشون، در پوشیدنشون، در رفتنشون، در فکر کردنشون، خصوصا جوامع ایدولوژیک به این یکسانسازی آدم ها خیلی اهمیت میده و انواع شیوا این آدم ها رو یکسان میکنه. بنابراین عشق و سیاست از این منظر دال خسران هست، دال از دست رفتگی هست، تحقق نیافتگی هستن. میخوان یه چیزی که از پیشا پیش پذیرفتیم یکسان نیست، واحد نیست، تمام نیست، به واسطه یک عنصری در واقع اونو جبران بکنیم. میدونی عشق نفته مهم اینه که عشق یک نوع این همانی خیالیه. خب ازدواج یک نوع این همانی نمادینه. وقتی دو نفر در واقع تن میدن به ازدواج، میخوان در حوزه نمادین یکی بشن، در حوزه نمادین یکی بشن. اما وقتی سمت ازدواج نمیدن، فقط رابطه خودشون رو در حیطه عشق تعریف میکنن، اینها این همانی خیالی دارن. برای اینکه این همانی خیالی و این نمادین رو درست متوجه بشیم، شاید مثال های از فیلم های هیچکاک خیلی جالب باشه. در فیلم شمال به شمال غربی یک فردی داریم به اسم راجر تورین هل که یه فرد معمولیست. این فرد در یه محوطه، اونجور که یادمه، در محوطه سازمان ملل اونجاست، یه شخصی داد میزنه که کاپلان، کاپلان رو صدا میکنه و این روشو برمیگردونه به اشتباه و اون جاسوسان کاگبه که اونجا هستن فکر میکنن این کاپلان همون کاپلانه که اینا دنبالش میگردن، اینا همون دنبال آدمی هستن که به اسم کاپلان دارن دنبالش میگردن و این خودشه و اینا تعقیب میکنن، دستگیرش میکنند و ماجراهای بعدی که تو فیلم هست. شخصیتی به اسم کاپلان وجود نداره، این یه دال توهیه. ما اصلا تو این فیلم آمریکایی‌ها در واقع میخوان جاسوسان شوروی رو به اشتباه بندازن که یه شخصیتی وجود داره به اسم کاپلان و در واقع یک اونا رو فریب میخوان بدن، اونا رو گمراه بکنن. در واقع شخصیتی وجود داره، یه داله بدون مدلوله، یه داله توهیه. ولی این داله در واقع این راجر تو این هل در واقع به اشتباه میاد در جایگاه همین کاپلان قرار میگیره، یعنی اونا به خطا فکر میکنن که این همون کاپلان است. اینجا یک موقعیتی رو این فرد اشغال میکنه که یک موقعیت توهیست، کسی قبلا تو اون موقعیت نبوده و این بهش ما تو روانکاوی میگیم این همانی نمادین، یعنی من در یک موقعیت نمادین که کاپلان جاسوس نمیدونم و این در واقع افراد جاسوسی شوروی به دنبالشن، این میاد دقیقا همون جایگاه اشغال میکنه و این همانی نمادینه، چیزی که تو ازدواج اتفاق میفته. ولی ما یه این همانی خیالی هم داریم. این نمونه شما میتونید تو فیلم سرگیجه هیچکاک ببینید. سرگیجه هیچکاک، خب مادلین در واقع خودش رو از اون برج میندازه پایین و خودکشی میکنه، در حال فریبه، یعنی خودشو نمیندازه پایین، یه صحنه سازی درست میکنن که مادلین خودشو گویا انداخته پایین و خودکشی میکنه، ولی در واقع فریب بود و زنده بوده. این مادلین در یه چهره دیگه به اسم جودی ظاهر میشه. جیمز استوارت فکر میکنه که خب این جودی شبیه مادلینه، این جودی شبیه مادلین، ولی خود مادلین نیست، در واقع خود مادلینه. او در عرصه خیالی، یعنی در عرصه فانتزی خودش، سناریوی ذهنی خودش که از مادلین داره یه زن با یه ویژگی های خاص، این جودی را در واقع این همان میکنه با اون تصویری که از مادلین داره، در خودشه ولی این با اون تصویری یکسان میکنه. در اینجا ما این همانی خیالی داریم، این چیزی که اتفاق میفته یعنی این همانی خیالیه نه این همانی نمادین. او در تصویر فانتزی او جودی جایگاه نمادین اشغال میکنه و جودی قراره زنی باشه که شباهت داره به مادلین و دقیقا تو فیلم هم شما ببینید وقتی میفهمه جودی همون مادلینه ازش بیزار میشه چون میخواست شبیه مادلین رو میخواست نه خود مادلین، خود مادلینه بیزاره، متنفر میشه. این همانی خیالی، چیزی که تو عشق وجود داره دقیقا همینه، ما در عشق دنبال یه نوع این همانی خیالی هستیم چون عشق در عرصه فانتزی اتفاق میفته، در عرصه خیال پردازی و خیال ورزی انسانه که ما عاشق میشیم، وگرنه ربطی به ویژگی های ظاهری فرد نداره. همونطور که جلسه قبل گفتن وقتی ما عاشق میشیم نمیتونیم دلیل عشق خودمون را چیز کنیم، بیان بکنیم که چرا عاشق شدیم، اگر بتونیم بیان کنیم در واقع عاشق نیستیم. ما به یک عنصری در معشوق معطوفیم که در اون وجود نداره، به صورت یک خلأ، به صورت یک حفره است، به صورت یک امر مازاده، به صورت چیزی که لکان میگه چیزی که در معشوق بیش از معشوق است، چیزی که در اون وجود نداره، فراتر از اوه و اتفاقا چهره او را مخدوش میکنه، چهره معشوق را از اون حالت طبیعیش مخدوش میکنه و از منظر عاشق به او یه حاله‌ای میبخشه، نمیدونم او را به یه عرصه دیگه متعلق میکنه. این عنصر اصلا نیست، توهیه، توهمیه. این در واقع عنصری که در معشوق فرض میشه که وجود داره و فی‌الواقع هم وجود نداره، توهمه، همون ابژه کوچک ای هستش که لکان میگه ابژه پوتاس که هیچه، در واقع یه عنصر خلأه، یه ناثینگه، هیچ نیست، هیچ چیزی نیست و این به توهم من به وجود اومده. این که من به توهم من به وجود اومده، این فقط مربوط به فانتزی های منه، به تخیل ورزی، به خیال ورزی منه، هیچ چیزی در اون نیستش که بشود به لحن ایجابی توضیح داد که چه عنصر ایجابی در اون شمایل اون زن وجود داره که میتونه منو معطوف به خودش بکنه، منو شیفته خودش بکنه، منو شیدای بنوید چیزی نیست. اینه که ما وقتی معطوف میشیم به یه شخصی، عاشق میشیم، در اون چیزی نیستش که بتونیم توضیحش بدیم. عنصر مازاده، عنصر ناگفتنی، توضیح ناپذیره. و اگر قادر باشیم به این چرا عاشق شدیم، در واقع عاشق نیستیم. اینه که لکان میگفت که عشق سابلیمیشنه، نه ایدئالیزیشن، ایدئال سازی نیست، یه نوع والایشه، یه نوع والایشه، نه ایدئال ساختن نیست. اونجا که ما یه چیز قصه رو ایدئالش میکنیم، اون مربوط به ساعت آگاهی ماست، ولی والایش و سابلیمیشن در واقع مربوط به میل ماست. خب این مفهوم تسعید و والایش هم که میدونیم چی دیگه، چی بحثی که فروید داشت میگه، ما امیالمون رو سرکوب میکنیم و این امیال رو در یه حوزه دیگه مثل هنر، نمیدونم در حیطه اخلاق، در حیطه هنر، نمیدونم علم، این میل رو چکار میکنیم؟ به کار میگیریم. یعنی میلی که در مسیر ارضاء خودش وقتی سرکوب میشه، سر جاهای دیگه ای در میاره و ماجرای دیگه ای پیدا میکنه که میگم اصطلاح میگم بهش تسعید و والایش. اینه که عشق هم در واقع همین مسیره. عشق ایدئال سازی معشوق نیست، او را ایدئالش نمی کنه، بلکه او را والایشش میکنه، تسعید میکنه. دقیقا این بحثیست که ما توی روانکاوی میگیم، نه اینکه چون تو زیبا هستی من دوست دارم، نه، این عشق حقیقی نیست. عشق حقیقی نیستش که چون تو زیبا هستی دوست دارم، نه، عشق حقیقی نه، چون من دوست دارم تو زیبا هستی، تو اون کمالات هر چی که داری به خاطر اینه که من دوست دارم. یعنی اینا برساخته خود منه، اینا ذهنیات خود منه و اینا را نمیشه باید به یک وجود فیزیکی و بیرونی فروکاست، نمیشه تقلیل داد. اینا مربوط به زاویه دید من و به نگاه من نسبت به طرف مقابلمه. اینه که ما میگیم در عشق ما این همانی خیالی داریم، نه این همانی نمادین. این همانی نمادین نیست، این همانی خیالی است. در عرصه خیال اون جایگاهی است که در واقع اون زن میتونه اشغال بکنه و علاقه من و عشق من رو معطوف به خودش بکنه. حالا جالبه، یه فیلمی هست به اسم یادگاری. این فیلم مال نوشته باشم محصول چه سالیه، فیلم قدیمیه، حالا من نوشتم توی این فیلم یادگاری مال او هنریه. در این فیلم یه زنی هستش که در واقع توی کاواره ها و یه مجالس خیلی پایین دست میره آواز میخونه و نمایش اجرا میکنه و در واقع توی محافل مشغول کار میکنه. یکی از عادتهای این زن اینه که وقتی مراسمش تمام میشه یه یادگاری پرتاب میکنه به سمت تماشاچی ها و هر کس که موفق شد اینو برمیذاره. این زن بعد از یه مدتی از این ماجرا، از این کارها، از این مشغله دلزده میشه، سرخورده میشه و تلاش میکنه از این شهر بره به شهر دیگه. به نهایت از اون شهر میری به یه شهر دیگه، اونجا با یه کشیشی آشنا میشه که به اون علاقه پیدا میکنه و به اون شیفته اون کشیش میشه و کشیش هم براش توضیح میده که من قبلا عاشق یه زنی شدم و اون زن هیچ وقت ندیدم، فقط یه یادگاری ازش دارم، فقط چیزی ازش دارم یه یادگاریه. و این دختره که در واقع در آپارتمان اینه پیدا میکنه یادگاری، میبینه همون چیزی است که به سمت مردم پرتاب میکرده و بال خودشه و این کشیشه در واقع عاشق خود همین فرده. وقتی میفهمه ماجرا چی، از اون شهر دوباره کوچ میکنه، نه به این دلیل که میفهمه اینم یه مردی است مثل هزار تا مرد دیگه ای باز دوباره درگیر همین ماجراها قصه ها شده یکی دیگه عاشق شد، نه، به خاطر اینکه میگه چرا اون، یعنی این کشیش و این مرد، چرا عاشق خود من شده، چرا منو به خاطر خودم دوست داره. مرد باید به خاطر تصویر آرمانی و خیالی منو دوست داشته باشه، نه به خاطر خودم. یعنی او باید مستقیما نباید عاشق من بشود، باید یه تصویر آرمانی بسازه، یه تصویر ایدئال بسازه، به واسطه اون تصویر ایدئال و اون تصویر آرمانی به من نزدیک بشه. این که من دقیقا همون جایگاه رو اشغال کنم که از اون جایگاه خودم رو میبینم، نباید مردی عاشق من بشود که از اون جایگاه داره من رو میبینه. او نباید من رو همچون ببینه که خودم دارم میبینم. او باید یه تصویر آرمانی تر و در واقع والایش یافته تری من رو ببینه و عاشق من بشه. اینه که در واقع تو این فیلم میبینیم که او همون شهر هم ترک میکنه و نهایتا با اون کشیش هم همراه نمیشه.
عشق کشیش آیا که تو مثال چه نوع عشقیه؟ چون عشق شما تعریف کردید که حتما باید بادایش توش باشه وگرنه شکل نمیگیره، در حال که کشیش مستقیما عاشق شده.
حالا اینجا که زن در واقع شیفته اوست، ولی زن میفهمه که در واقع کشیشه اگر یعنی بگه که من همون دختر هستم، اون نهایتا او را دوست داره، نه به خاطر تصویر آرمانیش، به خاطر خودش. و او دوست داره که در واقع اون حاله در واقع ابهامگونه ای که توی فانتزی طرف هست اون حاله را حفظ بکنه.
از طرف زن متوجه هست، ولی مرد چطور عاشق شده بدونه؟
نه اون که نمیدونه، تو فیلم هم نمیفهمه که قصه چیه. خب اون مرد نمی، اون تصویر آرمانی داره، ولی دوست داره اون تصویر آرمانی حفظش بشه و منطبق نشه بر این زن. در واقع همون چیزی که در ترگیجه هم داریم، یعنی وقتی جیمز استوارت میفهمه جودی همون مادلینه، اون فانتزی فرو میپاشه. ما واقعیت رو تا جایی میخوایم که واقعیت شبیه سناریوی ذهنی ما باشه، نه خود سناریوی ذهنی. اگر خود سناریوی ذهنی ما باشه، ما واقعیت رو پس میذاریم و دیگه نمیخوایم. واقعیت تا جایی خواستنی است که نزدیک به آرمان ذهنی ما باشه. اگر خود آرمان ذهنی ما باشه، ما میفهمیم سناریوی خیلی مزخرفی تو ذهنمون پرورش دادیم. ما میفهمیم که خیلی اون سناریوی ذهنی ما خیلی ایدئال هم نبوده. اینه که این شکافه باید همیشه محفوظ باشه و خود واقعیت در واقع خواستنی باشه. بنابراین نکته اولی که من اینجا عرض کردم این که عشق دال خسرانه، یه نوع سوگواریه، چیزی که پیشاپیش از دست رفته، چیزی که از پیشاپیش وجود نداره. یک. دو این که عشق یک این همانی نمادی نیست، این همانی خیالیه. و به همین دلیله که وقتی ما عشق رو میایم تو عرصه ازدواج قرار داد و توی این حیطه تعریفش میکنیم، امکان فروپاشیش زیاده، مگر اینکه تمهیدات دیگه ای تو زندگیمون ببینیم، یعنی خیلی به اون جنبه توجه نکنیم. در واقع به همین دلیل بود که هگل میگفت اگر خواستید از اون شور و شیدایی و از اون زجری که از عشقتون میکشید راحت بشید، ازدواج کنید و به اون یک در واقع از شرش راحت بشید، به نوعی از خلاص بشید از این چارچوبی که خودتون درست کردید. چون عشق ازدواج ازدواج این همانی نمادین است، نه این همانی خیالی. و ما این دو تا سطح متفاوتن که نباید روی همدیگه قرار بگیرن. اما نکته سوم در باب عشق اینه که عشق محصول فرعی است و ما تو زندگیمون باید به عنوان یک محصول فرعی بهش نگاه کنیم، نباید براش هدف گذاری بکنیم، نباید مستقیم بخوایم تحصیلش بکنیم. عشقا نمیشه مستقیم سمتش رفت، نمیشه براش برنامه ریزی کرد، نمیشه تصمیم گرفت عاشق شد. یه محصول فرعیست مثل چیزهای دیگه. من نمیتونم از بچگی بگم که من میخوام آدم مشهوری بشم. شهرت چیزی نیستش که من بخوام تو زندگی هدف گذاری کنم. بلکه من میتونم هنرپیشه بشم، سیاستمدار بشم، ورزشکار بشم. البته نتیجه فرعیش اینه که میتونم یه شهرتی هم به دست بیارم. همچنین من میتونم یک رفتار خیلی در واقع که از واقعیت خودم برمیاد انجام بدم و در محصول فرعیش این باشه که در نظر شما آدم محترم و متشخصی هم باشم، ولی نمیتونم یک کاری بکنم که در نظر شما آدم محترم و متشخصی باشم، چون کاملا نتیجه عکس میگیرم. رفتار من برای شما یک در واقع شکلی از تظاهر و ریا خواهد و شما به راحتی تشخیص میدید و اتفاقا نتیجه عکس میگیرم. بنابراین نمیشود این هدف گذاری کرد. تو رابطه آدم ها هم همینه، یعنی نمیشود عشق را برنامه ریزی کرد، عشق را هدف گذاری کرد و مستقیم به سمتش رفت. رابطه آدم ها به مرور زمان، اینکه دو نفر همکار هم، دو نفر همسایه هم، دو نفر فامیل هم، به هر شکلی که هم دیگر میبینم میتونیم نتیجه فرعی این عشق بشود چی؟ نتیجه فرعی این رابطه بشود عشق و دوست داشتن. همین که ما میخوام عشق را مستقیما بریم به سمتش هدف گذاری کنیم، از توش اتفاقا تنفر و چیز در میاد، انزجار بیرون میاد، یه رو خشونت بیرون میاد. اما آدمی که پل مدیریت در واقع عاشق یکی شده و پسری عاشق دختری شده و دختر رو شده که شدی به من چه؟ گفت من عاشق شدم تو چه نمیفهمی؟ زد کشته. و نمونایی از این دست زیاده. دارم میگم من چطور عاشق شدم تو چطور درک نمیکنی؟ چطور نمیفهمی؟ یعنی چی مثلا که دیگه نفر عاشق شده؟ خب حالا بحث هم میکنم که چرا این نوع عشق خیلی آسیب میزنه و نزدیک به جنون انسان رو میبره. ولی مستقیما وقتی شما بری او را هدف گذاری کنی یه همچین چیزی از توش در میاد، یه نوع خشونت. همچنان که تو آزادی هم همینه، اگر شما بخوای تو جامعه نمیدونم دینداری، آزادی، عدالت، عقلانیت را محقق بکنی نمیتونی مستقیما به سمتش بری، مستقیما نمیتونی را تو جامعه محقق بکنی. اگر انقلابیون تصمیم بگیرن که تو جامعه به زور آزادی رو محقق بکنن، نتیجهش استبداد و خشونت. خیلی راحت، چون اولا همه درکی از آزادی ندارن، درکی یکسانی ندارن، و دیگه این که همه آزادی نمیخوان. این اریک فروم بحثش هم گریز از آزادی همینه، میگه کی گفته همه دنبال آزادی؟ اتفاقا همه میخوان آزاد نباشن، یه جور رفع مسئولیت بکنن از خودشون. همه دنبال آزادی توزیع اجتماعی هم همینه. تو جامعه ما خیلی از مذهبی هستن آزادی میگن، آزادی حتی هم آزادی بیان هم نمیخوام، میگن حاکمیت باید بگیره همه رو خفه بکنه، دهن همه رو بنده. خیلی هستن آزاد
فرام در حضرت فردی میگه
نه بحث این فرق هم نمی کنه. تو در مگه اون شأن فردی اینجا غیر از اجتماعی؟ نه آدم ها نمیخوان آزاد باشن، نه همه آدم ها البته، ولی گریز از آزادی هم ما داریم، چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی. آره اینه که ما بله
فراموشی میتونه دلیلش باشه.
یعنی چی؟ چطور فراموشی میتونه؟
گریز بزنه از اون چیزی که
نه ببین، این که دلیلش که ما از آزادی گریزانیم عوامل مختلفی داره. یکی اینه که خب برمیگرده به در واقع خصلت‌های فرهنگی جامعه. خب مردم فکر می‌کنن که جامعه بسته، یه‌دهی فکر می‌کنن جامعه بسته، کسانی نمی‌تونن اینکه روشنفکرها حرف بزنن، اندیشمندا حرف بزنن، در واقع بستری فراهم می‌کنه برای مذهبی بودن، دینی بودن. این چیزی که آیه دوستار میگه ما دین خو هستیم، و چون دین خو هستیم جامعه ما اصلا نه از آزادی خوشش میاد، نه از تفکر خوشش میاد، نه از هیچ چیزی خوشش نمیاد. خب یه ویژگی فرهنگی ماست. گویا توی جامعه بسته مذهبی هم جامعه بسته رو ترجیح میدن به جامعه که گشوده است، همه ایده ها، همه افکار در واقع توش ترویج داده میشه، گفته میشه و مطرح میشه. میگم عوامل متعددی وجود داره. بعضی وقتا به خاطر اینکه ما همین سلب آزادی را دوست داریم، به این معنا که ما ازش لذت میبریم، رنجی است که ازش خوشمون میاد، توی در روان کاوی بهش میجویسانس. این که ما مورد اذیت، ستم، آزار و انواع ظلم ها و خشونت قرار بگیریم، از همین اونو تبدیل میکنیم به یه نوع لذت، به یه نوع چیزی که مطلوب ماست. میدونیم باید تو واقعیت های مختلف، موارد مختلف باید دید که هر کسی بشه در از این آزادی گریزانه. ولی در جامعه ما ریشه های فرهنگی داره، ریشه های تاریخی داره که چرا ما این گونه هستیم. ولی به هر حال بحث اینه که همه دنبال آزادی نیستن، یا حداقل اینه که درک یکسانی از آزادی ندارن. اینه که جامعه رو نمیتونی به زور به سمتی ببری که جامعه آزادی باشه. اینه که در قبل شما میدونی که وقتی وسایل تولید عوض میشه، دگرگون میشه، زندگی شهری میاد و صنعت رو به رشده، همه اینها چیزهاییست که اون عنصر آزادی رو میطلبه به عنوان یک محصول فرعی این چارچوب. اینه که در جامعه ما که هنوز بافت سنتی، یعنی درست وضعیت مدرنه ولی ذهنیت هنوز سنتیه، جواب نمیده و خیلی از مردم دوست ندارن بالواقع آزاد باشن. بنابراین خیلی
این موردی که مثلا آزادی های یواشکی و خانم هایی که حجابشون رو برمیدارن، خب تو همین جامعه خودم خیلی خود همین خانم ها که خب بخاطر اطلاعات مذهبیشون بهشون اعتراض میکنن و اینکه میگن چرا دارین این عمل انجام میدین، به خاطر اعتقاد مذهبیشونه، این که دوست ندارن چنین جلوه هایی توی جامعه باشه.
بله.
ولی شما فرمودین که مثلا یه موردی که فرمودین مثالی تو ذهن من نیومد که مثلا رنج ببریم ولی دوست داشته باشیم که محدود باشیم، آزادی رو نخواهیم. مثلا حالا هر مثالی که زدم، اون شخصی که اعتقاد داره و لذت داره این کار میکنه، اگه بذاردش کنار رنج میبره. اون مثالی، حالا یه مثال رو چون کنیم بزنیم که
بعد تو فیلم پاپیون وقتی شما میبینید دو نفرن که زندانن و تلاش های مستمری هم میکنن که از زندان فرار کنن، در اون لحظه پایانی وقتی در واقع پاپیون تصمیم میگیره که خودشو بندازه تو دریا و فرار کنه، دوستش میگه نه من همینجا میمونم، من همینجا دیگه عادت کردم، من اینجا رو ترجیح میدم به آزادی، اصلا نمیتونم آزاد باشم.
و
همه چیزای انتزاعی تقریبا، نه انضمامی. شما ساختمون بسازید نه این چیزای انضمامی، ولی چیزای انتزاعی مثل عقلانیت، عدالت، آزادی، خوب بودن و مشهور بودن، همه این جلوه‌های انتزاعی فرد در بازنمایی‌های انتزاعی فرد چیزای فرعی هست، نمیشه براش برنامه‌ریزی کرد.
این دقیقا همون چیزیه که کمونیست میگه، درسته؟
نه، یه خانش ارتودکسی از مارکسیست نه اینه نمیگه، میگه باید کارگر انقلاب بکنه و چیز بکنه، ولی بعدا وقتی میاد شما توی لوکاش و بارستر از همه آلتوسر اینا میبینید که اونا دیگه در واقع به این میرسن که این در حاکمیت کارگر چیزی نیستش که بشود برای اون برنامه‌ریزی کرد، تاریخ معین کرد و شیوهی، بلکه یک محصول فریست در واقع.
ولی میگه که مثلا مثل دین، فرهنگ، این چیزا حاصل مناسبات تولیدی و اقتصاد اونجا مخصوصی، یه جورایی همون حرف شماست بود.
دقیقا به این معنی که ساختار اقتصادی در عنوان یک زیربناست روبنا رو معین میکنه، تعیین میکنه. اینه که گفتم من در غرب چرا این درک از آزادی به وجود اومد؟ به نظر من شیوه تولید دگرگون شد، زندگی شهری، اینا همه خیلی مهمه. زندگی شهری چیزی که با ما در واقع با انسان مون خیلی متفاوت از اون چیزی که زندگی سنتی که ما در یک چارچوبای خیلی محدودی داریم زیست میکنیم. زندگی شهری تبعات خیلی زیاد داره. یکیش اینه که ما خیلی نسبت به همدیگه بی‌اعتمادیم. تو شهر بی‌اعتمادیم. با بعد شما میدید در شهر طلاق زیاد نسبت به روستا. چرا؟ چون قضاوت دیگران، داوری دیگران در شهر مهم نیست. اینکه دیگران در باب زندگی تو، سبک زندگی چه داوری دارن خیلی اهمیتی نداره. این که ما خیلی از رسوایی ها تن میدیم. ولی در روستا نه، در زیر نظر قضاوت دیگران هستیم و اونا در واقع ما رو کنترل میکنه. اینجا کنترل به یه شیوه دیگه ای داره انجام میشه. اینه که خیلی متفاوت زندگی شهری، مثلا گسترش این زندگی شهری خیلی در خواستن این نوع آزادی ها اهمیت داره. این عنصر دومی که گفتم که ما در عشق این همانی خیالی داریم نه این همانی نمادین، در واقع کاریست که سیاست دقیقا میکنه. سیاست ما را میگه که شما یه ایرانی هستید، یه قومی، ترکید، نمیدونم فارسی، شما تمدن 2500 ساله دارید، اینها همون این همانی های خیالی هست، وجود ندارن. ما را تحت این فانتزی های اجتماعی چیکار میکنن؟ در واقع قرار میدن و ما را مدام تاکید میکنن که شما ایرانی هستی، شما فارس هستی، شما مسلمانی. این در واقع همون کارکرد سیاستی که خیلی شبیه عشقه. عشق هم میخواد ما را به نحو خیالی این همانی بکنه، سیاست هم فلواقع ما را در سطح خیالی این همانی میکنه و یکسان میکنه. بنابراین این هم یه وجوه مشترکی است که در عشق و سیاست وجود داره. ما وقتی میدونید لکان یه جمله جالبی داشت، میگفت که در عشق تنها معاوضه و مبادله‌ای که وجود داره خود عشقه. یعنی در جالبه، در همه مبادله ها بین عوض و معوض یه تفاوتی وجود داره. همیشه اون چیزی که میدیم و اون چیزی که میستانیم باید متمایز باشه، باید متفاوت باشه. اما در عشق وقتی من عاشق کسی میشم، تنها چیزی که توقع دارم از اون اینه که اون هم با عشق به این پاسخ بده. وقتی من عاشق کسی هم اگر پول بهم بده، این عشق از بین نمیره، نمیدونم بهم جایگاه بده، از بین نمیره. بنابراین در خوردترین و مناسبترین پاسخ به عشق، عشق متقابله، این که متقابلا هم او هم عاشق من بشه. و این تنها موردی است که انسان میتونه پیدا کنه که همیشه عوض و معوض یکسانن و من وقتی عاشق کسی هستم جز عشق عوض دیگه ای نمیخوام. و دقیقا به همین دلیل استش که وقتی من عاشق میشم و اون طرف مقابلم با عشق پاسخ نمیده، برای من آسیب زده. این میشود جایی که عشق آسیب میزنه به روان آدم و یک امر تروماتیک محسوب میشه، جایی که عشق با عشق پاسخ داده میشه. چرا؟ شاید برای توضیح لازم باشه من به مواد سینمایی ارجاع بدم شما را. در سینما ما یه نمای عینی داریم، یه نمای ذهنی، یه نمای عینی، یه نمای ذهنی. مثلا فرض کنید شروطی نشون میده که یه دریای مواجی و اونا، این نمای چیه؟ عینی. ولی دوربین کم کم میچرخه و نشون میده که این نگاه یه آدمه، یعنی یه آدم ایست داره به دریا نگاه میکنه. اون چی که نمای عینی بود تبدیل میکنه به یه نمای ذهنی. شما دیدید که تو فیلم ها وقتی دو نفر دارن گفتگو میکنن، اونی که گفتگو میکنه نمای اونو نشون میده و در واقع نمای اونو که داره نمیشه، یعنی در واقع یک طرف مقابل داره به اون نگاه میکنه. وقتی طرف نفر دوم صحبت میکنه، دوربین میچرخه اونو نشون میده. بعد مفروض شما به عنوان تماشاگر اینه که یه شخص، یعنی شخص دوم که اول داشت صحبت میکرد، الان داره گوش میده و سوژه در واقع این نگاه هستش. ما در سینما چیزی به اسم نگاه، نمای عینی داریم و نمای ذهنی. این نمای عینی و ذهنی کمک میکنه به تماشاگر تا یک خط روایی ثابتی از فیلم تو ذهن خودش کار کنه، شکل بده که یه فیلم داره از مدام داره از موقعیت‌های افراد مختلف در درون فیلم داره این موقعیت‌ها دیده میشه و نماها داره تصویر به تصویر کشیده میشه و نمایش داده میشه. یه نمایی هستش که نه نمای ذهنی است نه نمای عینی، بلکه ما همیشه در تشخیص این کیه در واقع داره اینجا نگاه میکنه میمونیم و نمیتونیم تشخیص بدیم این نمای ذهنی است یا نمای عینی. در فیلم پرندگان، اونجایی که شهر داره میسوزه، در فیلم هیچکاک پرندگان، میدید که این دوربین میره تو سطح شهر و داره از بالای شهر شهر رو نشون میده، شهر داره تو آتش میسوزه و اینجا همون نگاه منظره، هیچ سوژه درون فیلم نیست و همین دوربین که داره نشون میده، یه سری کلاغ‌ها از پشت دوربین میان به سمت در واقع نما و اون تصویری داره نمایش داده میشه. آره، اینه که ما در درون فیلم همواره تلاش میکنیم یک نمایی را الصاق کنیم به یک نگاه، به یک سوژه و بدونیم که از منظر چه کسی داره این نمایش داده میشه. و بعضی وقتا تو فیلم هایی که میخوان در واقع تولید وحشت بکنن، ایجاد وحشت بکنن، این نمایی که متعلق به هیچ کس نیست، متعلق به سوژه ناممکنه، یعنی شما نمیتونید اون نما رو به یه نگاه سوژه ممکنی نسبت بدید. درون فیلم اصطلاح میگن نمای بسته، نمایی که متعلق به هیچ کس در درون فیلم نیست، از ذهنیت هیچ فردی در درون فیلم در واقع نیست. عشق وقتی پاسخ مناسب داده نمیشه بهش، در واقع همون نمای بسته، نماییست که متعلق به هیچ کس نیست. یعنی وقتی شما عاشق کسی میشی و متقابلن اون طرف ابراز عشق نمی کنه و میذاره میره، شما رو ترک میکنه یا به هر دلیلی رابطه شکست میخوره، شما گویا این سوژه مندی خود از دست میره، گویا تهی میشی، گویا یه نگاه خیالی میشی که نمیتونی اونا به خودت نسبت بدی. چون میدونید همیشه ما در شرایط انعکاسی هست که خودمون رو درک میکنیم و خودمون رو میشناسیم و خودمون رو در واقع به عنوان سوژه میشناسیم، در یه نگاهی که به ما پس داده شده، در یه نگاهی که به جانب ما برگشته. ولی وقتی من عاشقم، یه نگاهی که به جانب من بر نمیگرده، گویا این نگاه متعلق به هیچی نیست، من میتونم ببینم ولی گویا دیدن من نیست، گویا این دیدن متعلق به من نیست. و اینه که عشق میتونه در واقع در اینجا به ما آسیب بزنه وقتی پاسخ در خور خودش را پیدا نمیکنه. تو فیلم ها جالبه، این قصه که تعریف کردم اگه برید با دقت برخی از این سکانس ها رو ببینید، این خیلی چیزای جالبی به شما میده که چطور در واقع فیلم سازان تلاش میکنن که این یه نوع در اصطلاح سینمایی بهش میگن دوخت، یعنی هیچ نمایی اینجوری نشه، نهایتا این نما رو بتونن به یک شخصیتی درون فیلم استناد بدن. مواد زیاد تو سینما هست، یه فیلمی هست به اسم اینجا نوشته خاطره یک عشق، این محصول 1950 هست، نشون میده یه خانم آقایی که از دریچه آسانسور نگاه میکنن به داخل آسانسور، از دریچه آسانسور اول دوربین نمای دوتا رو نشون میده که خیره شدن به درون آسانسور، چاله آسانسور، و آسانسور میره پایین، دوربین نشون میده که این داره میره پایین. اینا نمای در واقع دید، این نما مربوط به ذهن همین دوتا زوج هستش که دارن داخل این چاله و حفره نگاه میکنن. می آسانسور پایین بر میگرده و دوربین هم معکوس میشه به سمت بالا. وقتی دوربین معکوس میشه به سمت بالا، این دیگه نمای ذهنی اونها نیست، بلکه اونها گویا در به تعبیر ژیژک ما در تصویر خودشون ادغام شدن، گویا در همچنان که تصویر در چشم منه، من هم چشم من هم در تصویر قرار گرفته. این نمایی که میاد در واقع رازآلودگی، این نمایی که متعلق به هیچ کی نیست و تو آسانسور شیه نگاه نمی کنه. البته اینو بگم، من در جلسات قبل گفتم، لکان گفت که چشم در جانب کیه؟ سوژه است، ولی نگاه در جانب ابژه است. این نگاه متعلق به شخص نیست، نگاهی که من میبینم و من نمیتونم از اونجا ببینم، نگاهی که من دیده میشم، من محسوب میشم، ولی من قادر نیستم از اون منظر به خودم نگاه بکنم. اینه که عشق دقیقا همینه، عشق بدون پاسخ، عشقی که یک طرف است، در واقع یک نمایی است که من نمیتونم اون را متعلق به خودم بکنم، نگاهی که منظری که پرسپکتیوی که متعلق به من نیست، یه چیز را به من نشون میده ولی متعلق به من نیست، این آسیب زاست. مثالی که من همیشه میزدم تو اینجا، گفتم که اگر یک خانمی توی رابطه قرار بگیره و تا تهش بره که خودش به این رابطه تن بده و دوست بشه، به مرور زمان تا انتها هم پیش بره، خب یه رابطه معمولی است. ولی همین خانم اگر به واسطه اون مرد مورد تجاوز قرار می گرفت، براش آسیبزا بود، به عنوان یک آسیب تجربه می کرد. چرا؟ به خاطر اینکه می گفت که او از چه منظری داره منو می بینه که من قادر نیستم از اونجا خودمو نگاه کنم. خوب از چه چشم‌اندازی داره به من نگاه میکنه که من قادر نیستم از اونجا به خودم نگاه بکنم و ببینم. اینه که عدم بازشناسی اون نگاه دقیقا چیزیست که به ما آسیب میزنه. تو عشق هم همینه، وقتی من عاشق میشم و پاسخ درخور پیدا نمیکنه، متقابلا من عشق رو تجربه نمیکنم و به عنوان عشق اونو پس نمیگیرم، این میل من صورت بازشناختهی پیدا نمیکنه. من قادر نیستم بازشناسی کنم میل خودم رو در یک حالت انعکاسی و حالت برگشتی به جانب خودم. اینه که همواره این قصه میتونه به ما در واقع آسیب بزنه.
جالبه از یه چیزی که شما توی کانال تو نوشته بودید، حالا اگه اشتباه میگم شما درست کنید، که یه عکاسی بود که قاتل بود، بعد مقتول خودش رو توی لنز دوربین میدید، بعد اون آلت قتاله که میومد سمتش یا رو متوجه میشد که داره به قتل میرسه، چهره وحشت زده خودش رو توی لنز دوربین میدید. حالا اگه اشتباه گفته اون توی اون مرد اون داشت خودش رو از نگاه خودش هم میدید، درست؟ یعنی یه چیزی فراتر از این موردی که الان شما گفتید.
من اونجا گفتم که این فیلم یعنی این نمونه خیلی خوبی برای از خود بیگانگیه، یعنی نابترین شکل بیان از خود بیگانگیه. قاتلی که یعنی تو این فیلم اینجوری بود که یه تعداد زنهای مقتول داشتیم و زنان مقتولی که اینا همشون به یه شیوه خاصی مرده بودن، اینکه چشماشون از حدقه در اومده بوده و خیلی وحشت زده و همین در واقع یک سرنخی میشه که پلیس بتونه پیدا کنه که نتیجه چرا اینا اینجوری مثلا مردن. نهایتا در فیلم معما روشن میشه که کسی که اینا رو کشته یک فیلم سازه و اون در واقع افراد رو گزینش میکرده، میگفته من برای فلان مثلا شخصیت در اون فیلم میخوام شما رو انتخاب کنم، شما بیا فلان نمایش رو بازی کن، من تا بتونم تست کنم و شما رو نهایتا انتخاب بکنم. اینا وقتی در واقع روبروی دوربین قرار می گرفتن تا تست بدن، جلوی دوربین یعنی پشت دوربین یه آینه ای بوده و که این آینه زیرش دوتا تیغه، همین که اینا در صحبت کنید تیر وقتی فرو میره تو گلو اینها، این در آینه چهره خودشون رو میبینن. خب اینا مرگ خودشون رو در جلوی چشمشون میبینن. یعنی یه جورایی این که ویتگنشتاین میگفت که مرگ رویدادی در زندگی نیست، این فیلم خواهد باید اتفاقا مرگ رویدادی در زندگی است. یعنی تجربه که اینا دارن اینه، مرگ رویدادی در زندگی است. اینا نه در پایان زندگی بلکه در خود زندگی تجربه میکنن و این ناخترین شکل از خود بیگانگی. گویا اینها از این وحشت میکنن که چطور خودشون در مقابل خودشون قرار گرفتن و اون خودشون گویا قاتل خودشون شدن و مرگ را بیرون از خودشون دارن تجربه میکنن، مرگ را از درون تجربه نمیکنن، مرگ را به عنوان یک اتفاق بیرونی، به عنوان یک امر بیرونی دارن تجربه میکنن. و این است که تو اون فیلم مثلا اینا خیلی وحشت زده از این ماجرا میمیرن و خیلی وحشت دارن.
چه فیلمی هست بشونه؟
توی فیلم گفتم توی کار آلم بعد از چیز کلاس میگم فیلم
وحشت در آینه.
وحشت نه عنوانش چی بود؟
الان خمشده.
آره این به نظرم خیلی شیوه جالبی بوده. این فیلم نشون میده اون از خود بیگانگی که ما تو روانکاوی میگیم، یعنی ما حقیقتا مرگ رو بیرون از خودمون تجربه میکنیم، در یک عنصر بیرونی مرگ رو تجربه، نه از درون. وقتی آدم میمیره ممکنه درد داشته باشه و از درون یه تجربه از مرگ داشته باشه، ولی وقتی توی همچین وضعیتی میمیره گویا اون مرگ بیرون از خودش اتفاق میفته، یه جوری عینی شده است، بیرونی شده مرگ. خب من الان تام چشم اون اتفاقا میخواد همین نگاه آدم ها، یعنی میخواد نگاه آدم ها رو بدزده، میخواد نگاه آدم ها در حین مرگ، مرگ خودشون رو فیلم برداری کنه و بیرونیش کنه، عینیش کنه و اون رو از دستشون در بره، در واقع ملکیت اونها به دست در خلق بکنه و مختص بکنه به خودش اون نگاه رو. بخاطر همین اینکه اونها در حین مردن در حالی که به مرگ خودشون نگاه میکنن فیلم برداری میکنن و برای تحلیل بعد اون دنبال آدم کشتن نیست، بلکه دنبال دزدیدن نگاه دیگریه، دیگر نگاه دیگری میخواد مختص به خودش بکنه. من بحثم اینجا یه نکته دیگه هم که عرض بکنم این بود که چطور عشق در واقع میتونه فرو بپاشه و به پایانش به سمت پایان خودش بره و ما تجربه از فروپاشی عشق داشته باشیم. چیزی که روان کاوی اینجا میگه مربوط به فانتزی ها، وقتی ما سطح فانتزی رو طی میکنیم و فانتزی رو در مینوردیم و به پایان فانتزی میرسیم، دیگه مثل اختاپوس که دیدید از آب در میارید، اوی موجود بیریخت و یه ماده حال به همزنی است که هیچ ابهتی نداره، هیچ چیزی نداره، هیچ ترسی نداره. اینها وقتی زن بیرون از فانتزی در واقع عاشقانه مرد قرار میگیره دیگه چیزی نداره. خب چیز نه، همه اون چیزی که در اون بود همه مربوط به فانتزی من نسبت به اون زن بود، ولی وقتی من میتونم فانتزی رو طی بکنم و فانتزی رو کنار بذارم، چیزی در اون نیستش که بتونه این فانتزی منو در واقع حفظ بکنه، این عشق و این علاقه و اون شیدایی من رو حفظ کنه و من دیگه میتونم از دست اون خلاص بشم. طی کردن سطح فانتزی دقیقا چیزیست که دیگه زن را بیرون از عرصه عشق قرار میده. حتی برای زن هم همینطوریه متقابلا، تا جایی که شخص در اون فانتزی قرار داره و اون جایگاه رو اشغال کرده محبوب طرف مقابل هستش. ولی همین که سطح فانتزی طی شد به هر دلیلی، گاهی زندگی چند ساله، گاهی اتفاق خیلی کوچیک، مثلا در فیلم سرگیجه گفتم وقتی میفهمه جودی همون مادلینه بیا فانتزی فرو میباشه در یک لحظه، ولی نه، بعضا باید چند سال زندگی کنی، بعضی وقتا یک ماه کنار هم این رابطه هایی که ما میشنویم بیشتر از یکی دو ماه دوام نمیاره و فانتزی طی میشه. آره فانتزی، حتی بگم که تو جامعه ما تو مسائل عشق یه عناصر دیگه هم هستش که باید اونا رو مد نظر داشته باشیم. یکیش الگوی مصرفی که تو ذهن ما هست. وقتی ما احساس می‌کنیم تو همه چیز میتونیم مصرف کنیم، یکی از جاهایی که خودمون اجازه میدیم مصرف کنیم همینجاست. چی شد؟
بچی
کلاسی محفلی بستیم
درستم سینما هم اینجا روش دادم اینجوری داشت.
بنابراین مصرف، این که ما میتونیم در هر حیطه این مصرف بکنیم شامل همینجا هم میشه. یعنی ما میگیم که خب چرا من میتونم لباس بپوشم، ماشینم عوض کنم، نمیدونم هر چیزی رو مصرف بکنم و توی این حیطه مصرف کرده باشم. خب یکی از جایی که میشه مصرف کرد همین ارتباط با آدم هاست. ما دوست داریم گویا همین الگوی مصرف رو در ارتباط با آدم ها تجربه بکنیم، سریع مصرف کنیم و ازش بگذاریم. و به خاطر همین هست که این رابطه ها الان شما میدونید که بیشتر یک ماه، دو ماه، سه ماه نمیدن دوام نمیاره. و این الگوی مصرف دیگه همه جا هست. یعنی عشق رابطه جالب، این کتابی که بدیوس داره در باب ستایش عشق اونجا توضیح میده که میگه که الان شرکت ها و مؤسسات خصوصی هستن که میگن که ما برای شما یه مشروع جور میکنیم، نه توش آسیب میبینیم، نه برات ضرری داره، نه هیچ چیزی، با امنیت کامل شما وارد یه رابطه شو و خواستی هم خارج شد. بعد بعدی میگه اصلا عشق این نیست، عشق اینو خطره، عشق اینو ریسکه، عشق اینو چیزیست که ما قمار میکنیم. و وقتی هم شما تو ذهنت دوست داری به یکی پیشنهاد یه رابطه بدی، واقعا خطر میکنی و ریسک میکنی و این نتیجهش هر چی شد شد و معلومه میشه که اون پاسخ مثبتی بده و پاسخ متقابلی به شما بده و ممکنه بزنه تو دهن شما بگه شما چرا کردید، جسارت کردید. خب اینه که عشق توش خطر ریسکه و این که ما بخوایم این رابطه رو تضمین کنیم او رو از عشق بودن میندازه یه رابطه دیگه است که هر چیزی که از عشق نیست. چیزی که نکته‌ای که بعدو در همین کتاب داره در باب عشق. عمل سیاسی هم همینه. عمل سیاسی هم فقط یه ریسکه، یه خطره، هیچ تضمینی توش نیست، هیچ گارانتی نداره. ما جدیدن کتابی که ژژک داره، شجاعت مواجهه با ناامیدی، این کتابی که بحث تو کتاب همینه که ما تو جهانی زیست میکنیم که هیچ تضمینی نیست، هیچ گارانتی وجود نداره، معلوم نیست نتیجه عمل ما چه خواهد شد. ما باید دست به اقدام بذاریم، ریسک کنیم، خطر کنیم تو هر عمل اجتماعی. این که نتیجه چه خواهد بود برای ما قابل پیشبینی و در واقع صورتبندی نیست، نمیدونیم نتیجه چه خواهد بود. اینه که ما فقط میتونیم دست به اقدام بذاریم. تو جامعه امروز ما همینه، ما نیازمند یه اقدامیم، نمیدونیم نتیجهش برگشت به عقب، رو به جلو، هیچی معلوم نیست، فقط ولی به این اقدام نیاز داریم، به این شجاعت نیاز داریم. اینه که در رابطه عشق هم، رابطه دو فرد هم، هیچ گارانتی و هیچ تضمینی نیست اینکه من آسیب میبینم یا نه، این عشق عاقبت فرجامی بالاخره خواهد داشت و میتونیم موفق از رابطه بیرون بیام، هیچی معلوم نیست. میتونیم به این تن بدیم، میتونیم تن ندیم. این که شرکت های خصوصی نمیدونم یه سری بنگاه های وجود دارن که تضمین میکنن ما یه رابطه وارد بشیم، آسیب نبینیم، بیرون بیام، این عشق نیست، مصرفه. اینه که تن و همه همبسته های مربوط به تن و بحث های جنسی اینا امروز شکل تقاضا و عرضه پیدا کرده، عرضه و تقاضا پیدا کرده و جامعه هم میشه پاساژ تن، نمایش داده میشه تن، برای اینکه شکلی از مصرف در واقع به خود گرفته و عرضه داره میشه و تقاضا داره. این دیگه خارج از اون چیزیست که ما به اسم عشق میشناسیم، اون شیدایی، اون شور و شعفی که ممکنه آدم تا مرز جنون در واقع پیش ببره. خب من تا همینجا فکر میکنم بس باشه، ما اتمام بدیم بحثمون رو، خدمتتون هستیم برای سوالات.